ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو.
ممنون و سپاسگزاریم که رادیو سلامت رو میشنوید. عزیزان، هدف برنامه نیم نگاه اعتمادسازی مسئولان نسبت به رفع چالش‌های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات شما مردم عزیز است. نیم نگاه امروز رو به مدت 30 دقیقه از رادیو سلامت بشنوید.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
میکنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه، تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق مهر و آبان، خدای مهربان. سلام به شما مهر ورزان، به نیم نگاه خوش آمدید. نیم روزتون به خیر و نیکی. نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. نیم نگاه امروز با موضوع بلاگرهای نسخ پیچ تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده سهیلا باقری، هماهنگی حمید فروزنده، صدا بردار بهنام رحمتی و من دکتر لیلا رحیمیان، گوینده کارشناس برنامه، که امروز هم با افتخار در خدمت شما هستم با نیم نگاهی دیگر. همطور که عرض کردم امروز نیم نگاهی داریم به بلاگرهای نسخ پیچ.
با گسترش شبکه‌های مجازی دنیای بلاگری هم شکل گرفت. افرادی که در پی کسب درآمد و با عناوین مختلف در این شبکه‌ها دست به فعالیت زدند، از روانشناس نماها و پزشک نماها گرفته تا مامان بلاگر و معلم بلاگرها، همه با ایجاد صفحات مجازی به دنبال جذب دنبال کنندگان بیشتر هستند. اما داستان بلاگرهایی که اقدام به تبلیغ و فروش دارو و مکملهای مختلف می کنند فرق می کند. این افراد با سلامتی مردم سر و کار دارند و به عنوان تهدیدی جدی تلقی می شوند. این نسخه پیچ های مجازی برای همه یک نسخه می پیچند و چنان تبلیغات پر آب و تابی دارند که مخاطب مجذوب آنها می شود و به امید درمانی در کوتاه ترین زمان ممکن هر آنچه تجویز کنند را می پذیرد و انجام می دهد. این بلاگرها بدون توجه به اینکه تبلیغ هر داروی ممنوع است، دست به چنین اقدامی زده و داروهای شیمیایی و گیاهی مختلفی را تجویز می کنند. این در حالی است که نباید برای همه افراد یک نسخه درمانی پیچید و استفاده از مکملها برای همه افراد توصیه نمی شود. اینکه چرا و به چه دلیل شاهد رشد قارچگونه بلاگرهای نسخه پیچ هستیم و بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند و جان و سلامتی مردم را به خطر می‌اندازند جای تأمل دارد. آیا نظارتی بر فضای مجازی و فعالیت این افراد نیست؟ آیا وقت آن نرسیده که مسئولان وزارت بهداشت به عنوان متولیان اصلی سلامت جامعه اقدام به نظارت بر محتوای فعالیت بلاگرها نمایند؟ و آیا مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته شده است؟ اینها بخشی از سوالاتی است که در این برنامه نیم نگاه به آنها خواهیم پرداخت.
برای اینکه بیشتر با مفهوم بلاگر آشنا بشید باید بگم بلاگر کسیه که در شبکه‌های اجتماعی دست به تولید محتوای صوتی، تصویری، متنی و ویدیویی میزنه و اونها رو در فضای مجازی به اشتراک میذاره. در واقع به تولید این نوع محتواها توسط بلاگر بلاگری گفته میشه. بلاگر کسیه که در صفحات مجازی فالوور یا مخاطبان و دنبال کننده های زیادی داره، اما پدیده بلاگری در کشورمون هر روز پیچیده تر از قبل میشه و کار به جایی رسیده که بلاگرها در حوزه درمان و سلامت و دارو هم متاسفانه وارد شدن که امروز نیم نگاهی به همین موضوع داریم. حالا این مسئله چالش برانگیز تا به اونجا رسیده که تعداد این افراد غیر کارشناس و غیر متخصص روز به روز بیشتر میشه و از طرفی این دسته از بلاگرها حاضرن هر کاری کنن، حتی تبلیغات داروهایی که بدون مجوز پزشک میتونه سلامت افراد رو به مخاطره بندازه. همراه بشیم به در واقع با مهمانان امروزمون که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. دو کارشناس ارجمند داریم در حوزه‌های مختلف که قراره در این خصوص باشون گفتگو کنیم. ابتدا گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر مهرداد سیفی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
با سلام، عرض سلام داریم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. در خدمت شما هستیم قربان.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این روزا پدیده بلاگری به هر حال پدیده شده، نمیتونیم بگیم یه جاهایش هم میشه جز اون آسیب‌های نو پدید، خصوصا وقتی وارد حوزه سلامت و درمان و دارو میشن. میخواییم از زبان شما بشنویم که آیا موارد نظارتی هم وجود داره از سوی سازمان نظام پزشکی که در واقع برای مداخله‌گرانی که غیر مرتبط هستن، غیر متخصص هستن و دارن تبلیغات دارو، درمان، مکمل رو در حوزه سلامت برای مردم ایجاد میکنن، آیا نظارتی از سوی وزارت بهداشت براشون وجود داره یا خیر؟
بله، اینو من خدمت شما عرض کنم چون رشته خودم جراحی پلاستیک هست.
بله.
در آسیبی که در این حیطه وجود داره واقعا در چند قسمت هست. یکی همون بحث فضای مجازی هست.
بله.
از نظر قوانین ما تو قانون چیزی کم نداریم، معمولا قانونمون همه جا هست که ممنوع هست تبلیغات سلامت در حد فضایی و بعض تبلیغات کالایی که آسیب رسان هست یا تبلیغات رشته هایی که خیلی مرتبط با پزشکانی خیلی مرتبط با رشته خودشان تبلیغ میکنی. اصلا کلا نفس تبلیغات سلامت داره موازین خاصی هست که هم از طرف نظام پزشکی هم از طرف ارگانهای نظارتی مورد درمان کنترل میشه، ولی حجمی از تبلیغات که الان واقعا در فضای مجازی، اینو یه نکته رو من عرض کنم، یعنی هر چیز زشتی و پلیدی هست در قالب تبلیغات فضای زیبایی و نمیدونم زیبایی داره تبلیغ
بله
میشه.
بله، اصطلاح کادو پیچ میشه دیگه آقای دکتر.
بله، تجارت سیاهیه که حجم بسیار زیادی از سرمایه هم اونجا داره میگرده و تمام هدف این تجارت آسیب زدن به مردم و سلامت مردم است و اصلش هم اصل زیبایی در سایی که زشترین و پلیدترین واقعا محتوا رو ما توی فضا داریم میبینیم. متاسفانه ارگانهای نظارتی هم نه به این اندازه نیرو و نه به این اندازه ابزار و تجهیزات بنزه محتوایی که داره تولید میشه، اصلا ما یک به صدم این هم نمیتونیم کنترل کنیم. یعنی جا داره واقعا قوانین بالادستی بیاد این خدمت رو، یعنی بیاد مداخله کنه. یعنی واقعا آسیبزا شده تو هر قسمتی از این تبلیغات. اولا افراد غیر مجاز دارن میان به راحتی تبلیغ میان، با صرف چند دقیقه شما میتونی یه سایت مجازی و خیلیشون تو پلتفرم‌های ایرانی هم هست.
بله.
پلتفرم دیوار رو من مثال میدم، آدم میره میبینه وحشت میکنه که چه کسانی همین لحظه شما 10 دقیقه وقت بذاری میتونی یه تبلیغات تو دیوار را بندازی با هر محتوایی که دوست داری، مربوط به سلامت مردم باشه و تبلیغ کنی و شماره تلفن بدی و با مستعید ارتباط برقرار کنی.
درسته.
در فضای اینستاگرام باز به همین
که دیگه اون آقای دکتر کلا فضا و خوراک این افراده.
خب
چون اشاره کردید به پلتفرم‌های داخلی و جمله دیوار، اتفاقا آقای دکتر مصادیقش واقعا هم مشهوده. متاسفانه کلینیک‌های زیبایی رو در واقع داریم می‌بینیم تبلیغ میشه که اعمال جراحی شما... که حوزه تخصصی شما
همه اینا ممنوع است، همه اینا جرم است. یعنی اینا در مرحله جرمایی است که همه اینا حبس داره، زندان داره و برخورد قضایی فوری می‌خواد. متاسفانه است. حالا این نکته رو من خدمت شما عرض کنم، برای ایجاد یک سایت یا یک محتوای مجازی تو دیوار و اینستاگرام شما کافیه 10 دقیقه وقت بذارید. بعد ارگان ناظر برای بستن این سایت باید بره چند ماه کار حقوقی و قانونی انجام بده با پلیس و با مراجع قضایی اینا که بتونه با اون سایت برخورد کنه و ببنده. اونا ظرف چند دقیقه و ما با رعایت تمام مجوز باید چند ماه بدویم که بتونیم با اون سایت برخورد کنیم. لذا یعنی میطلبه الان که یه مرجع قانونگذار حاکمیت اینو به عنوان بحران تلقی کنه و مداخله عاجلی توی سایت ها بفرد که هر کسی نتونه هر محتوایی رو که در رابطه با سلامت مردم بود بتونه اونجا به نمایش بذاره و تبلیغ کنه.
آقای دکتر پیرو، فرمایش شما یه تذکری به خودم و شنوندگان عزیز داشته باشم که طبق قوانین حتی یک پزشک و دکتر داروساز و حتی متخصص هم حق نداره هیچ دارویی رو در واقع تبلیغ کنه. یعنی بحث تبلیغات در حوزه تخصصی این افراد هم حتی مجاز نیست به عنوان تبلیغ. حالا دیگه بگذاریم که افرادی که تخصص ندارن اما به عنوان بلاگر دارن این کار رو انجام میدن به خاطر مسائل برحال مالی، بحث زینف بودنشون و موارد این چنینی که دارن با سلامت یک جامعه بازی میکنن. حتما آقای دکتر در مورد برحال حوزه تخصصی شما که این روزا خیلی دیگه بازارش هم داغه صحبت میکنیم به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، حتما از حوزه شما هم موضوع بررسی میکنیم ببینیم شما چه دستورالعملهای نظارتی رو اتخاذ کردید. اما بریم با دیگر مهمان برنامه‌مون گفتگومون رو آغاز کنیم. جناب سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا. جناب سرگرد عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رحیمیان و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم سرگرد. به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا برامون از حوزه در واقع کاری خودتون بفرمایید که آیا دستورالعمل‌هایی برای مقابله با اینجور افراد سودجو وجود داره؟ تخلفاتشون آیا رصد میشه؟ بحث نظارتی که پلیس فتا در این حوزه داره رو برامون شرح بدید.
خدمت رو عرض کنم که در حوزه غذا و دارو و کل موضوعات مرتبط با این حوزه، خب وزارت بهداشت و خود سازمان غذا و دارو باید در فضای مجازی نظارت لازم رو داشته باشه و اگر موردی بحث مجرمانه داشته باشه میتونن به ما گزارش کنن تا پلیس فتا هم با این موضوع با همان که مرجع قضایی برخورد کنن. یعنی میخوام اینجوری خدمتتون عرض کنم که خب ما بعضی مواقع مثل تر پانجی ها رو در فضای مجازی داریم، یعنی اصلا یک طرحی داریم، تر عملیاتی که انجام میشه، یک تر بین‌المللی به نام پانجی ها. در این تر ما با داروهای غیر، با تبلیغ و فروش داروهای غیر مجاز و هر گونه موردی که برای بس سلامتی مردم مضر است در فضای مجازی، خب ما اینا رو رصد میکنیم، با همانگی مراجع قضایی باشون برخورد میکنیم که این تر حتی پلیس فتای خب جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان اینترپول و آیجیسی همیشه به عنوان سازمانه بسیار فعال در این حوزه انتخاب شده. بنابراین پلیس فتا هم طرحهای خاصی برای این موضوع داره که اصلا بین‌المللی هست و همین که خب خود سازمان غذا و دارو هم اگر خب موردی رو ببینه که از نظر موضوعیت داشته باشه، جرم باشه، میتونه ما گزارش کنه یا اینکه به موادی مربوطه گزارش کنه که ما رسیدگی کنیم به این موضوع.
بله. پس سرگرد در واقع برای بلاگرای حوزه پزشکی اینجوری من برداشت کردم دستور عمل خاصی برای نظارتشون ظاهراً پیش بینی نشده.
ببینید اصلا موضوع اینه، پلیس به مواد مجرمانه رسیدگی میکنه.
بله.
درست. ولی بس اینه که در حوزه این بلاگرایی که شما میفهمید که اصلا این موضوع یا مجرمانه هست یا نیست خوش یک موضوعه. و اینکه وقتی که مجرمانه بودنش هم سابقه، ما با عنوان پلیس هم خودمون در فضای مجازی بر موارد مجرمانه رصد میکنیم و اونها رو شناسایی میکنیم و مرجع قضایی گزارش میدیم، ولی از یک سمت دیگه ممکنه خب خود مردم هم تو این حوزه دچار مشکل بشن و با ما شکایت کنند که ما رسیدگی کنیم به موضوع. برای اینکه خب خود سازمان غذا و دارو به عنوان متولی موضوع هم خب باید به این موضوع رسیدگی کنه. خب بالاخره اگر موردی از نظر اونها مشکل قانونی داره، قانونی بهش تعریف نشده یا دستاوردی بهش تعریف نشده، خب باید انجام بشه. به هر حال متولی اصلی اونا هستن، ولی هر موردی مجرمانه باشه مطمئنا پلیس فتا در فضای مجازی هم باشه. در فضای مجازی باشه مطمئنا پلیس فتا به اون حوزه رسیدگی خواهد کرد.
پس احراز تخلف این دست از بلاگرها باید در واقع از سوی خود وزارت بهداشت دستورالعملش بیاد و بعد شما به صورت اجرایی اون موارد رو در واقع رصد کنید و پیگیری قانونی کنید.
در کل این شکلی، ولی خب ما طرح‌های عملیاتی هم در این حوزه داریم و با تبلیغ و فروش داروها و مخصوصا داروهای غیر مجاز، داروهای قاچاق در فضای مجازی هم پلیس فتا به صورت ویژه برخورد می‌کنه در طرح پانجی ها.
بسیار عالی. یه مقدار راجع به این طرح پانجی برامون صحبت می‌کنید سرگرد؟
بله، کلا طرح پانجی ها خب هر ساله به صورت بین‌المللی برگزار میشه و خب پلیس فتا هم از بد تأسیس تا کنون در این طرح شرکت داشته به صورت فعالانه و خدا رو شکر همیشه هم موفق بوده. ما کلن هر وقت این طرح رو داریم با چه میگم، چه تبلیغ، چه فروش، مخصوصا در شبکه های اجتماعی و پیام رسانه که به صورت غیر مجاز این اتفاق میفته، رسیدگی میکنیم و این موضوع رو برخورد میکنیم که طرح موفقی هم بوده تا حالا.
بله، بسیار عالی. خب اگه اجازه بفرمایید سرگرد، گفتگومون رو ادامه بدیم با دیگر مهمانمون آقای دکتر سیفی. آقای دکتر سیفی، پشت خط ارتباطی ما هستید؟
بله، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید آقای دکتر. حالا من حتما سوالات دیگه یه من سرگرد دارم در خصوص حالا گزارش تخلف و دستوی مردم، اما میخوایم قدری آگاه سازی باشه دیگه، تلنگری باشه، نیم نگاهی داشته باشیم به این بلاگرای نسخه پیچ. چه توصیه تخصصی دارید برای خود مردم که آگاه باشن که حالا اگه مطلبی رو دارن میخونن یا ویدیویی رو دارن مشاهده میکنن حتی از سوی متخصصی در این حوزه، چطور در واقع صحت و سقم اون رو دریافت کنن و در واقع مورد وثوق بودن اون اطلاعات رو خودشون بتونن ارزیابی کنن؟
مردم عزیز برای بهترین ناظر و مراقب خودشون همون مردم هستن دیگه. یعنی ناظر سلامتی بهتر از خود مردم نیست و بیشتر تبلیغاتی که تو این فضا هست تبلیغات حالا جنبه زیباییست که 90% مشتری ها معمولا خانم ها هستن. واقعا من باید بگم که
آقایون هم اضافه شدن آقای دکتر، اینم بگم فقط آره این طرف فقط نگیم خانم ها، چون اخیرا اتفاقا داره تبلیغاتی میشه صرفا الان دارن یه جامعه از یعنی جمعیت انبوهی از جوان ها رو بله به خودشون جذب میکنن. بله،
حالا خانما و آقایون محترم، برای زیبا شدن و زیبایی از جانتان مایه نذارید. یعنی واقعا باید آدم فکر کنه هر محتوایی رو اولا صحت و سقمش رو از که متخصص اون رشته صحت سنجی کنه و هر اسمی که تو تولید کننده محتوا میاد میرن راحت میتونید برید رو سایت های نظام پزشکی چک کنید که این آقا پزشک هست یا نیست، یک متخصص هست یا نیست، دو و آیا تخصص در رابطه با رشته‌ای که تبلیغش رو داره میذاره هست یا نیست.
بله،
اینا به راحتی میشه از سامانه‌های موجود اینترنت در آورد. و مهمترین نکته، اگه گزارشی هم مردم ببینن از محتوای غیر مجاز یا از فرایندی غیر مجاز، میتونن به راحتی به سامانه 190 وزارت بهداشت گزارش بدن و ارگان‌های ناظر و اداره نظارت بر درمان دانشگاه تو این قسمت ها سامانه 190 فعال هست برای شکایت مردمی.
درسته،
میتونن گزارش بدن و حداقل پیگیری های اداری و قانونش انجام بشه.
پس این از سامانه 190 برای گزارش تخلفات حوزه پزشکی.
بله،
بسیار عالی.
خیلی هم فعال هست و چک میشه و بازرسان دیگه بالاخره پیگیری میکنن گزارش هایی که به این سامانه ارسال میشه.
بله.
و نکته بعدی، برای متخصصین و پزشکان محترم من باید بگم که اصلا هر گونه تبلیغ سلامت چه کالا و چه خدمات در فضای مجازی ممنوع هست.
بله،
و پزشکان عزیز باید قبل از ارائه محتوا
موارد قانونیشون در نظر بگیرن.
بله،
دیگه
از نظام پزشکی باید مجوز بگیرن.
بله،
یعنی شما من پزشک هر محتوایی رو بخوام بذارم تو فضای مجازی باید مجوز اون محتوا رو از نظام پزشکی بگیرم. درسته، اگه این کارو نکنه تخلفه و قابلیت پیگرد داره.
درسته.
و یک بحث هم دارم برای صدا و سیما و رسانه‌های جمعی و سایت هایی که بالاخره دارن تو پلتفرم های مملکت کار می‌کنن. هر محتوایی
سکوی تبلیغاتی بله
بله بله باید قبلش از نظام پزشکی مجوز این کارو بگیرید. مثلا سایت دیوار اگه کالای مربوط به سلامت و زیبایی و دارو هست باید بله. قبلش بگه آقا باید بری از نظام پزشکی مجوز ارائه این خدمات بگیری.
بله.
این سه جنبه رو اگه ما رعایت کنیم میشه انتظار داشت که حداقل در آینده نزدیک حوزه فعالیت تو این حوزه یکم قانونمندتر.
همین سکوی تبلیغاتی که اسم بردید آقای دکتر، تا جایی که میدونم اخیراً خیلی دارن مراعات میکنن، خیلی خود مدیران این در واقع سکوی تبلیغاتی دارن بحث نظارتشون رو بر تبلیغات جدی کردن تا جایی که میدونم، و اینم خبر خوشیه که ما میتونیم حداقل ناظر این موضوع باشیم که در حوزه سلامت کمتر شاهد تخلفات در این در واقع سکوی تبلیغاتی هستیم. از این طرف آقای دکتر، چون اشاره کردیم به حالا تخصص خود شما حوزه جراحی پلاستیک و اعمال زیبایی، جدای از بحث قانونی، بحث تبلیغات، میخوایم بگیم اثرگذاری این موضوعات روی سلامت روان افراد جامعه تا چه حدی؟ یه اشاره داشتید به جراحی‌های زیبایی که در بین خانم‌ها خیلی بابه و من هم پیرو فرمایش شما گفتم در بین آقایون هم کم نیست و داره اضافه میشه به جمع مشتریان جراحی پلاستیک. اینکه مثلا آقای دکتر اینقدر در مورد جراحی زیبایی پلک داره صحبت میشه و اینقدر شاهد تبلیغات هستیم، اگه من نوعی هم تا به الان به این موضوع فکر نکردم، یه جایی یه سر انگار جلوی آینه وایم سم میگم خب انگار بد نیست این کارم انجام بدم. یعنی میخوام این رو عرض کنم خدمت شما، انقدر این بازار تبلیغات داغ شده که خواهی نخواهی حتی ایجاد نیاز میکنن برای مخاطبان و این رو میخوام از این منظرم آسیب شناسی کنین آقای دکتر که این تبلیغات تا به کجا واقعا آسیب زننده است و پیامدهای این آسیب قراره به کجا ختم بشه. شما بفرمایید که در حوزه تخصصی شما تخلفاتی که انجام میشه حالا از سوی پزشک نماها یا کسانی که به هر حال تخصصی در اون حوزه ندارن، معمولا اعمال جراحی ترمیمی از اون تیفاست دیگه، از اون دست افرادیه که حالا به متخصص مربوط مراجعه نکردن و حالا میان درگیر میشن و بماند همه پیامدها و عوارضها که دوست داریم از زبان شما بشنویم.
ببین بحث در این حوزه واقعا جنبه های مختلف اجتماعی داره، جنبه های روانی داره. بعد این که ما میگم مهمترین وظیفه رو به نظر شخص خود من حاکمیت داره واقعا. الان همین فعالیت هایی که تبلیغ میشه در همون کشورهایی که این فعالیت ها رو بنیانگذاری کردن و اصلا ابداع کردن، الان متاسفم من باید بگم که در ایران حداقل 10 تا 20 برابر از شاید کشورهای دیگه ای که بنیانگذار این اعمال جراحی بودن داره متقاضی هست
و ما پیشتاز شدیم دیگه.
بله اونا رو اونا شروع کردن، ما داریم راه اونا رو از خودشون دورتر داریم ادامه میدیم. بالاخره همه زیبایی ها رو تبلیغات تلویزیون، القاء نیازهای زیبایی تو جامعه و بالاخره زیبایی های یک خانم یا آقا باید جنبه اجتماعی و روانی قضیه رو باید جامعه شناسا روش کار کنن، حضراتی که تو حوزه اجتماعی کار میکنن. یعنی تو یه جلسه چند دقیقه واقعا نمیشه گفت، ولی آنچه برای من از دید یک پزشک جراح پلاستیک مهم هست اینه که وقتی یک جراح پلاستیک مریض رو میبینه، اول ضرورت انجام اون عمل رو باید برای بیمار توضیح بده، عوارض اون عمل رو باید برای کسی که آمده متقاضی شده توضیح بده و براش بیان کنه که بله اینجور کار رو چه موقعی هر کسی که تخصص این کار داشته مطمئنن برای اون کسی که مراجعه کننده است وقت کافی بیذاره و با دید تجاری و فقط کسب درآمد به این قضیه نگاه کنی فرایندی میشه که امروز هست.
دقیقاً آقای دکتر، اتفاقا اگه اجازه بفرمایید یه نقدی داشته باشیم به همکاران شما در همین حوزه. اصطلاحاً میان حالا تبلیغ میکنن، فردی که خودش هم متخصصه، عکسای روتوش شده یا ویرایش شده رو واقعا دارن به مردم نشون میدن، یعنی انقدر این عکس زیبا نشون داده میشه که فرد خب تبلیغات دیگه اون و اسمش هم با خودشه، خود به خود اقوا میشه، ترغیب میشه که برین عمل رو انجام بده. یا از اون طرف در مورد دستگاه های لیزر انقدر این تبلیغات گسترده است که افراد فکر میکنن و قراره چه معجزه اتفاق بیفته و همه اینها رو با همون عکسایی که عرض کردم روتوش شده که بعضن خیلی از همکاران صدیق و پرتلاش شما، ما در همین شبکه تخصصی بهشون اشاره کردن که فریب این تبلیغات رو نخورید. متاسفانه حتی بعضن از سوی کارشناسانی که حالا تو این حوزه دارن کار میکنن، دست یاران، یعنی اینطوری عرض کنم، این عکس ها تغییرات خیلی جدی درش ایجاد میشه و شما فکر میکنید بعد از عمل بلافاصله این اتفاق افتاده؟ نه خیر، اینطوری نیست.
بله، اینو فرمود شما همکاران اصلی حوزه جراحی پلاستیک مثل بقیه جای دنیا تو کل کشور 500 نفر هست.
درسته،
یعنی ما تو کل کشور 500 نفر از نظر واقعی صلاحیت
متخصص بله جراحی پلاستیک
500 نفر و نه بیشتر. همین عدد الان تو کشور و خوشبختانه کمترین تبلیغات توسط همین 500 نفر انجام میشه و متاسفانه بالای 95% تبلیغات در حوزه‌های خیر از رشته جراحی پلاستیک تعلیمی هست.
خب مثلا تخصص زنان و زایمان دارن آقای دکتر؟ تخصص عرض کردم مثلا متخصص زنان و زایمان هستن، در این خصوص هم دستی براتش دارن دیگه، حالا مثلا اعمال جراحی زیبایی زنان.
تخلفه، تبلیغات اخواگرانه اصلا جرم هست. اون قوانین همه چی واضح هست، ولی متاسفانه بازار، ولی آشفته بازاری شده. یعنی یه نکته هم فهمیدی، بس دستگاه های مثلا کار زیبایی اینا رو شرکت های خارجی خب داره برای کالای خودش تبلیغ میکنه. پزشک باید عاقل باشه، برای مریضی که نظرورت داره تجویز کنه و اون مریض باید یکم وقت بذاره برای پزشکی که تخصصی کار داره انتخاب کنه. بالاخره این میگه یه ترکیبی از عوامل ناسالم تو کشور ما هست که دست دست هم داده و الان همه چی، یعنی همه گردش سرمایه شده کاذب برای تبلیغات زیبایی. بعد شرکت تجاری میاد تعداد اپراتور دستگاه خودش رو تبلیغ میکنه، آرتگرا هم وارد کار شدن برای دستگاه لیزر بخره. یعنی میگم ما باید، یعنی این تو این وسط مردم و شنوندگان باید عاقل باشن و
برن یه زنجیره است دیگه آقای دکتر، این واقعیتیه آقای دکتر، این یه زنجیره ایه که ما نمیتونیم واقعا فقط بگیم یه حلقش مهمه. مردم آگاه باشن، به هر حال مردم در نظام سلامت به پزشکانشون اعتماد میکنن، این یه واقعیتیه و ما نمیتونیم این جامعه شریف و عزیز رو حالا نقد میکنیم از اون طرف به هر حال بحث تبلیغات، اما مورد وثوق مردم هستن، بحث سلامتشون رو میسپارن به این افراد، تایید میکنن وقتی در مورد لیزر صحبت میشه، در مورد عمل جراحی صحبت میشه، یه جورایی من مراجع اعتماد میکنم. اینه که این حلقه های به هم پیوسته از نظام سلامت گرفته، از خود مردم گرفته، از مراجع قضایی و قانونی، فکر میکنم باید به طور مداوم با هم در ارتباط باشن که کمتر شاهد آسیب باشیم. آقای دکتر زمانمون اندکه، خیلی ممنونم که امروز با ما همراه بودید، از توصیه ارزشمندتون بسیار ممنونم.
خیلی ممنون، خوشحال شدیم در خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، آرزوی تندرستی دارم برای شما از حضور ارزشمند شما. خدافظی میکنم. ادامه گفتگومون رو با سرگرد جواد مختار رضایی ادامه میدیم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فدا. جناب سرگرد، پشت خط ارتباطی ما هستین؟
بله هستم، در خدمتتون.
زنده باشید سرگرد. در مورد گزارش تخلفات صحبت کردیم با آقای دکتر، بخوایم از زبان شما بشنویم، شما هم آیا سامانه‌ای دارید برای مشتریان، برای مردم، بیماران که اگه تخلفاتی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان شاهد بودن، مسائلی براشون پیش اومد، از اون طریق بتونن شکایت خودشون رو پیگیری کنن؟
خب در مجموع من چون باز هم میخوام تاکید داشته باشم، همونطوری که خود سازمان غذا دارو اعلام کرده که خب کارشناسان سازمان و معاونت غذا دارو استان‌ها گزارش‌های واصله در حوزه تبلیغات دارو اینا رو به صورت دائمی رصد میکنن و به مراجع قضایی معرفی میکنن، اما خب هم سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir و هم شماره 096380 که شما تلفن پلیس فتا در حوزه کلیه جرائم حوزه فضای مجازی رو فرقی نمیکنه چه حوزه باشه، خب ما شنوای گزارشات مردمی هستیم.
یک بار دیگه بفرمایید، ممنون میشم.
096380 کلیه جرائم حوزه فضای مجازی، اگر مردم ما مشاهده کردن موردی مشاهده کردن میتونن به این شماره گزارش کنن. اما در مجموع چون این بحث کلن اقلام سلامت محور و کلن حوزه سلامت محور خب یه بحث تخصصیه، باز هم خب با تعاملاتی
بسیار
که
حساس، چرا که با جون خیلی حساس مردم بازی میشه.
با تعاملاتی که ما و سازمان غذاداری، چون من اطلاعی که دارم خود سازمان غذاداری به شدت پیگیر این